أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين صلى الله عليه واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا معز المؤمنين المستضعفين السلام عليك يا مذل الكافرين المتكبرين الظالمين السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان هدیه پیشگاه ملکوتی حضرت ولی عصر صاحب الزمان امام الزمان صلوات عنایت بفرمایید
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجهم
خب در آستانه نیمه شعبان قرار دادیم سال روز میلاد مبارک امام زمان علیه السلام من به نظرم رسید که علی القاعده خب تو این ایام باید درباره امام زمان و مهدویت و انتظار و اینجور مطالب صحبت کنیم من تا مقدمه صحبتم رو قرار دادم حکایت ولادت خود حضرت ولی عصر از قول حکیم خاتون تو این حکایت نکته هایی داره اول گفتم متن حکایت رو بخونم یه همه تون احتمالاً کلیات رو شنیدید اما شاید با دقتش رو خیلی ها نشنیده باشن با دقت کل متن واقعه رو بخونم بعد وارد بحثم بشم این واقعه رو به صورت کامل مرحوم شیخ صدوق تو کتاب کمال الدین و تمام النعمه جلد 2 از صفحه 424 شروع میشه 3-4 صفحه است اونجا آورده راوی داستان حکیمه عمه در واقع امام حسن عسکری ایشون راوی داستانند میگه حضرت حکیمه تعریف میکنند که امام حسن عسکری کسی سراغ من فرستاد به من گفت اجعلی افطارک هذه اللیله عندنا امشب افطار بیارید منزل ما که امشب شب نیمه شعبانه فإن الله تبارک و تعالی سیظهر فی هذه اللیله الحجه و هو حجته فی ارضه امشب شب نیمه شعبان افطار تشریف بیارید منزل ما که خدا قرار است امشب اون حجتش رو آشکار کنه میگه اومدم و گفتم و من امه مادرش کیه زن حضرت نرگس خاتون اصلا علائم بارداری شکم باردار بشه اینا نبوده هیچ توش نبوده گفته اینا دیگه خب مثلا این که خوبه میگم همه هم که اوضاع بر وفق مرادش کیم خبری نیست گفت مادرش کیه اینکه مثلا خوبه گفتش که قال علی نرجس گفتن حضرت نرجس قلت و جلد و فداک ما به ها اثرون خبری نیبینیم چجور مثلا قراره امشب بچهش که دنیا بیاد چه خبری نیست حضرت فرمود هو ما اقول لک مطلب همونه که من بهت گفتم میگه اومدم و سلام دادم و نشستم و حالا من دیگه ایناشو عربیش نمیخونم نشستم و خود هرگز نرجس خاتون اومد کنار من نشست گفت یا سیدتی هرگز حضرت نرجس به حضرت حکیمه میگه حضرت حکیمه خاتون عمه امام حسن عسکری شخص مقامات معنویش بالا بوده حتی توی یک مدتی هم ایشون نایب امام میشه نایب امام هادی بلکه گفتن یا خود امام حسن عسکری نایب امام به این معنا که مردم سوالاشون رو بعد ازشون میپرسیدن توی روایت داریم که کسی میگه آقا از کی تا حالا زن نایب امام شد میگه قبل از اینم حضرت زینب نایب امام سجاد بود میدونید تو جریان عاشورا حضرت زینب ظاهرا قافل سالاره اما همه کار اصلی امام سجاده اما میگه اون نقش که از زینب ایفا میکرد حضرت حکیمه ایفا میکنه برای حضرت حکیمه خاتون خودش یه مقام خیلی بالایی داره خب سنش هم که بالاتر از حضرت نرگس وقتی وارد میشه حضرت نرگس میگه که اومد گفتش که خانوم من سرور من سرور خاندان ما خانوم خاندان ما مثلا چطورید کیفه امسعید چیری از کردید گفت حکیمه میفرمایند که گفتم که بل انت سیدتی و سیدت و اهلی تو سرور مایی تو سرور همه خانواده مایی میگه تعجب کرد گفت ما هزا یا اما چی شده مثلا امروز چه خبره، چرا یه جور دیگه میگید، همیشه که ما شما رو تعبیر میگرفتیم به قول خودمون، حالا شما چرا اونوری شد مسئله. فقلت یا بنیه، دخترکم، معلوم سن حضرت خیلی بالاتر بوده دیگه، یا بنیه ان الله تعالی سیحب لك في هذه في ليلتك هذه غلاما سيدا في الدنيا والاخره. میگه باز نرگس گفتم که دخترکم امشب خدا یه پسری بهت میده که سرور دنیا و آخرت میشه. فخجلت و سعیت، خب خجالت میکشه و حیا میکنه و خلاصه نرگس و میگه خب دیگه رفتیم و نماز خوندیم و نماز عشار هم خوندیم و حالا من دیگه عربیش نمیگم، نماز عشار هم خوندیم و شامون هم خوردیم و رفتیم وقت خواب، رفتم و خوابیدم و نصف شب هم شد بلند شدم، از تحکیمه تعریف میکنه، میگه نصف شب بلند شدم و نماز شب هم خوندم و دیدم که این خوابیده، مثلا من نمازم داشت تماشام تموم میشد و خبری هم نیست، این راحت گرفته خوابیده. ثم جلس و بعدش چند دقیقه اونم بلند شد، بلند شد و از مزیاش بلند شد و پاشو در فوزوشو گرفت و اونم بلند شد نماز شبشو خوند و نماز شبش هم تموم شد و گرفت خوابید دوباره. ای خدا، قال تکیم فخرشت و اتفقد الفجر، پاشیدم رفتم از خونه بیرون یه نگاهی کردم ببینم خلاصه فجر صبح صادق هست نیست چجوره. فاذا انا بالفجر الاول، میدونید حالا تو شهر دیگه زندگی شهری ما دیگه اینا معلوم نیستش، چه تو استوری جایی که بیابون باشه تو اذان صبح قبل از اذان صبح یه فجر کاذب داریم، یه فجر صادق. فجر کاذب یه حالت خط مانندی نور میاد، بعد دفعه محو میشه، بعد یه خطی نور کامل پخش میشه. میبینم فجر کاذب هم اومد اما هیچ خبری نشد. فاذا بالفجر اول که بهیه نائمه، فدخلنی الشکوک، میگه یه ذره تو دلم شک وارد شد. اینو اینجایی که گفتم بخشش حضرت حکیمه با اون همه مقامات که معادلش کردن با حضرت زینب، میگه شک کردم. تا شک میکنه میگه فصاحبی ابو محمد من المجلس لا تعجلی یا عمه فهاکل ام قد قرب، عمه جان عجله نکن نزدیک شده وقتش. میگه برگشتم تو اتاق و گفتم که خب من سوره سجده و سوره یاسین رو میخونم، شروع کردم سوره ها رو خوندم، یه دفعه دیدم که بیدار شد و بلند شد و ناراحته و گفتم بسم الله علیک، گفتم که خلاصه آره وقتش رسید و چیزی احساس میکنی، خلاصه بهش گفتم اینجوری بکنم اینجوری کنم، بچه به دنیا اومد. به دنیا اومد اولین کاری که کرد که من مثلا گرفتمش تو پارچه رو زمین گذاشتم سری سجده رفت حضرت بقیت الله. فاذا انا به ساجدا يتلقى الارض، من تا خودمو جمع کنم دیدم این بچه داره سجده میره و کاملا هم سجده رفت و اونو بغلش کردم و دیدم که این کاملا پاک پاکه، بچه که از شکم مادر بدون میاد بعد بشورندش و کلی خونی و کثیف و اینا پاک پاکه. و حضرت امام حسن عسکری فرمود که حلو میلیه ابنی یا عمه، بچه‌مو بیار. بردم و گذاشتم و میگه حضرت بغلش کرد و رو دستاش گرفت و بوسش کرد و زبانش رو زبانش گذاشت و دستی رو چشم و سر و صورتش کشید و بعد فرمود تکلم یا بنی، فرزندم حرف بزن. فقال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. ثم صلى على امير المؤمنين وعلى الائمه الى ان وقف الى ابي، میگه شروع کرد بچه تازه به دنیا اومده شهادتین گفت و شروع کرد به یکی که از امیرالمؤمنین صلوات فرستادن، یکی که ائمه تا پدر خودش که امام حسن عسکری میشه. تو مهجم دیگه ساکت شد. سپس امام حسن عسکری میگه که یا عمه اذهبی الى امه لیسلم علیها، ببر پهلو مادرش، به مادرش هم سلام بده. گفتش که منم گرفتم و بردم و رفتش به مادرش هم سلام داد و برش کردم و گذاشتمش و به من گفتش روز یا اما ادا کانه یا مصابع فعتینا، هفتمش که شد پاشو بیاد دوباره خونمون. خب میدونید امام حسن عسکری، من یه پرانتزی باز کنم این وسط بحث، امام حسن عسکری تو سامر راست، حالا برخواهی شبهاتی میگونه آیا مقدرم به دنیا اومد نه به دنیا نیومده، چرا اصلا بردن تو سامر را از امام هادی علیه السلامو؟ میدونستن که قراره بچه به دنیا بیاد دوازدهمین اینها عالمو پر از عدل میکنه، از امام هادی علیه السلام بردن تو سامر را. فقط اگه بخواید بدونید شرایط زندگی امام تو سامبر را چجوری بود، یه واقعی هست در روی احمد بن حنبل. احمد بن حنبل رئیس فرقه حنبلی ها، متوکل خلیفه عباسی، ارادت ویژه داشت به احمد بن حنبل. همه جا از این دفاع میکرد، اینو به عنوان عالم دین مطرح میکرد. با چه وضعیتی؟ همه جا سعی میکرد احمد بن حنبل رو خیلی مطرحش کنه. احمد بن حنبل متوکل دعوتش میکنه، مثل امام هادی علیه السلام نبود که مجبورش بکنه، دعوتش میکنه که تو که عالم ما خلیفه، خودش گفت خلیفه مسلمین دیگه، تو که عالم ما خلیفه مسلمین هستی، پاشو بیا سامرا همینجا درس و بحث و کار اقلیت رو انجام بده، قضاوت تو این کارهای مناسبی که ما بهت دادیم. احمد بن حنبل پا میشه میادش سامرا، یه ماه بیشتر نیمونه، بر میگرده میگه سامرا زندانه. احمد بن حنبل حاکم حکومتی، ببین وضعیت سامرا چه خبره، که اونی که حاکم حکومتیه، عالم حکومتیه، عالم درباریه، میگه اینجا زندانه، من نمیتونم اینجا بایستم. ببین چه مراقبتی روی امام هادی و بعدش امام حسن عسکری بود، چه وضعیتی بود. اون حکایت خیار فروش رو شاید شنیدید، در واقع اصحاب امام میخواد بره حضرت رو ببینه، نمیتونستن برن، با چه مصیبتی. آخر میبینه یه خیار فروشی هست، میره کل بساط خیار اینو با جاش میخره، بعد لباس اونم میخره، لباس خودشو میده به اون خیار فروشه، ابو عمایی که داشته میده به اون، لباس خیار فروش هم میپوشه، میره تو خیابون داد میزنه خیار میپوشم، طبقو بذاره رو سرش، میره داد میزنه. امام این که نزدیک خونه حضرت میشه، امام به خادمش میگه بر از این خیار فروشه خیار بگیر، بگو بیاد تو خونه خیار بفروشه، که بعد یعنی اینجوری با حضرت ارتباط داشتن توی فضای تنگنه. چرا؟ چون میدونستن قراره اینجا به دنیا بیاد. خلاصه حضرت این خب یعنی حکیمه که میخواد بره دیدار حضرت، عمه حضرته، حضرت بیا رفتی هفته بعد بیا، یه هفته دیگه میگه خلاصه من دلم تاب نیورد، فرداش پاشونم، یعنی شب که بچه رو چیز شد و اینا، رفتم خونمون و فرد این روز که شدهش پشتم اومدم. فلما اصبحت و جئت لأسلم علی محمد صلی الله علیه وسلم و کشفت و سر، میگه اومدم رفتم اون محل، اون پرده ای بود که از بقیت الله اونجا مثلا توی قنداق توی مثلا محل گهوارش خوابونده بودن، زدم کنار دمش خبری نیست. گفتم که چی شد؟ کجاست این سرور من؟ کجاست؟ میگه به امام حسن عسکری گفتم سرور من کو که تو اینجا بود؟ فرمود یا عمه استودعناه الذی استودعته ام موسی، مادر موسی به کی سپرد بچه‌شو؟ ما هم به همون سپردیم. مادر موسی به کی سپرد؟ ها؟ به دریا یا به خدا؟ به خدا سپرد تو دریا. همون که موسی رو حفظ کرد، این پاسخ حضرت هم پاسخی برای خیلی که شما میکنه. آقا کی دیده؟ آقا معلومه مثل ولادت امام زمان، مثل ولادت حضرت موسی است. میدونید دیگه داستان حضرت موسی، فرعون هر پسری که به دنیا می آورد سر می برید، هر دختری که به دنیا می آمد کنیزش می کرد. تو اون بهبه مادر موسی بچهش به دنیا میاد، اون تو تاریخ هم گفتن که اون یه مأموری گذاشته، قابله‌ای گذاشته بود بالای سر همین مادر موسی که این بچه به دنیا آمد سری چیز کنه، این قابله زبونش مند اومد. وقتی هم که اونا اومدن که مثلا چیز کنن، که بابا این اصلا چیز نبود، این بچه نبودش، این دلش دل درد داشت، شکمش برم کرده بود، انکار کرد و از طرف خودشون بود، حالا خدا چی کار کرد، انکار کرد. و بعد مادر موسی خدا بهش وحی میکنه که اینو بذارش توی صندوق یا بذار تو دریا، که ما مادر موسی چه دلی داشته، بچه یه روزه، نه بچه نیم روزه، چقدر بگیم بچه چند ساعته، ور داره بذاره توی چیز رو بذاره تو دریا بره. امان خدا انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین. میگه همونی که مادر موسی بچهشو به او سپرد، ما هم به او سپردیم. امام زمان از شروع زندگیش غیبت شروع شد براش. کجا بود؟ حضرت حکیمه هم نمیدونه کجاست. میگه خلاصه روز هفتم که شد، فلما کان یوم السابع جئت و فسلمت و جلست، اومدم و خدمت امامو سلام دادم و نشستم خدمتشون. گفت هلوم میلی ابنی، پسرمو بیار. رفتم اونجا دیدم نه هست حضرت، برش داشتم و آوردمشو و وفی خرقتم همونجور مثل دفعه قبل گرفت بغلشو بوسش کرد و زبانو تو زبانش گذاشت و سبس دوار فهمون که تکلم یا بنای حرف بزن. فقال اشهد ان لا اله الا الله، شروع کرد شهادت گفت و صلوات بر پیامبر فرستاد و بر امیرالمؤمنین فرستاد و بر ائمه، همینجور تا به پدرش. ثم تلا هذه الايه، روز هفتم بچه تو قنداقه آیه میخونه، بسم الله الرحمن الرحیم و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين و نمکن لهم فی الارض و نری فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کانوا یحذرون. ما اراده کرده ایم که بر کسانی که ضعیف نگه داشته شدن در زمین منت بگذاریم و اونها رو امام بگردانیم و اونها رو وارث و میراثبر زمین بگردانیم و در زمین به اونا مکنت بدیم، امکانات بدیم و فرعونیان و هامانیان و این افراد رو بهشون نشون بدیم قدرت ما در جهان چیه. خب این گفتم حالا هم هدیه شب میلاد، این واقعی که در این امشب مانندی رخ داده، این واقع رو اولش حکایت کنیم بریم سراغ بحثمون. و نورید و انمون علی الذین استضعفوا. ما تو فارسی کلمه مستضعف بد جور در رفته. ما مستضعف رو به معنای ضعیف میفهمیم، فکر کنید کسی که مسکینه مستضعفه، کسی که فقیره مستضعفه. مستضعف تو عربی با ضعیف فرق داره. ضعیف یعنی کسی که ضعیفه، اون فارسی هم میگه ضعیف. مستضعف یعنی کسی که ضعیف نگرش میدارند، کسی که دیگران کاری میکنن او در ضعف قرار بگیره. بعد روایت داریم که این آیه رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این آیه رو که خون یه دفعه برگشت خطاب به امیرالمؤمنین علیه السلام، گفت هازا و اهل بیتهی مستضعفون فی الارض، این و خانوادش مستضعفند. یعنی چه مستضعفند؟ یعنی اینان که دیگران کاری میکنن در ضعف قرار بگیرند. این نکته خیلی مهمیه. آقا حضرت علی علیه السلام قهرمان بود یا نه؟ در خیبر رو کند یا نه؟ این آدم ضعیفه؟ نه، اما مستضعفه. مستضعفه یعنی چی؟ یعنی علی که عمرو بن عبدود حریفش نمیشه، علی که لشکر دشمن حریفش نمیشه، ما مسلمونا یک کاری کردیم ضعیف بشه. یکی این وهابی ها شبه کرده بودش درباره داستانای جریان حمله به خونه حضرت زهرا سلام الله علیها، شبه کرده بود آقا جون علی که اینقدر قوی بود وای میسته جلو چشش سیلی به صورت همسرش بزنن؟ گفتم اتفاقا علی کسیست که وای میسته سیلی بزنن صورت زن. علی رو بشناس. بعد همین علی پای اسلام که بیاد هیچی حالیش نیست. علی همه چیزشو فدای اسلام کرد. امام حسین علیه السلام گوشتن که ما خیالمون راحت شه. امام حسین علیه السلام همه چی فدا کرد یا نه؟ چی گذاشت بمونه برای خودش؟ علی اکبرشو فرستاد یا نه؟ تمام اهل بیتشو فرستاد یا نه؟ به امام سجاد علیه السلام گفتن بابا چه خبر اینقدر گریه میکنی؟ گفت یعقوب یه دونه بچهش ازش دور بود، به علم نبوتش هم میدونه زنده است، انقدر گریه کرد چشمش سفید شد. من 17 تا از خانوادم جلو چشم سر بریدن. علی موسیم پسرم و علیه دیگه. علی علیه السلام چون خیلی قویه برای اسلام سکوت میکنه. مستضعفه نه اینکه ضعیفه، ما ضعیف نگرش داشتیم. موضوع بسایی چی کار کنیم اینا از استضعافشون در بیاد؟ آقا برای خدا کاری داره معجزه آسا امام زمان بیاد کل باطل رو تو عالم نابود کنه؟ اگه خدا میخواست این کارو بکنه خب از دلیل که قبلش بود، خاطر خود پیامبر که قبلش بود، چقدر پیامبر رو اذیت کردند. اگه قرار معجزه آسا کاری انجام بشه، خب خود پیامبر که اشرف مخلوقات انجام میداد، قرار نیست معجزه آسا کاری انجام بدن، قرار است ما کمک کنیم. امام زمان نیازمند یاوره، نه نیازمند مستضعف، یعنی ضعیف کننده. اون مستضعفه، مستضعف اسم مفعوله، یعنی کسی که ضعیف نگه داشته شده. نکنه ماها جز مستضعف ها باشیم، ماها یک کاری بکنیم او ضعیف بمونه. خب ما میخواییم انشاءالله شما که اومدید با این مجلسه امام زمان علیه السلام، علل قاعده بناتون این نبوده که اون دسته باشید، بنای ما این بوده که یه کاری کنه امام زمان بیاد، ما امام زمان رو دوست داریم. اینو اولش بگم، این مجلس ها الکی الکی نیستا، ما تو حساب خودمون الکی میاییم، خوشی میاییم، فکر میکنیم حالا امشب بریم یه کیفی بکنیم، خیلی هم نمیام. اگه میشه مجلس امام زمان رو الکی آدم بره؟ مگه میشه نگاه به دلت نکنن تو دلت بخواد بیای؟ چون دلت خواسته بیای، کی این خواسته رو انداخته تو دلت؟ من اول بگم، اول تعبیرتون بگیرم، بابا هر کی اومده اینجا یه امام زمان یه نگاهی به دلش کرده، کرا گرفته اومده تو مجلس امام زمان. اما امام زمان وقتی به دلت نگاه میکنه، یه کاری کن نگاش وایسه، نگاش نره. ما بخواییم بحثمون اینه، امشب شب میلاد امام زمانه، اومدیم مجلس امام زمان که بگیم آقا ما پای کار هستیم انشاءالله. درسته؟ شروع کارم بود آقا شما همه اهل بیت خوشحالن، ما هم خوشحالیم، شیرینی پس کنم، شیرینی خوردن امروز ثواب داره نیستی؟ شیرینی خوردن آقا ثواب داره، بله خوردن ثواب داره، شیرینی میلاد امام زمان داریم بخوری، کی گفته ثواب نداره؟ فقط ثواب فقط تو نماز روزه است. اما از اون طرف هم به ما چی گفتن؟ گفتن روزش هم مستحبه. آقا برای ما ببینیم، شما وقتی مهمونی میدین گرسنگی میدی به مهمونات یا غذا میدی؟ این شبهه در مورد خود ماه رمضان مهمونی خدا، ما بگیم که قبل ماه رمضان بریم شبهه رو، چون فردا مستحب دیگه، میدونید روز نیمه شعبان از روزاییه که خیلی مستحب روزش. چرا مستحبه؟ چون خیلی روز با برکتیه، خیلی روز خوبیه. عاشورا مکروهه، میدونید دیگه عاشورا روزه گرفتن مکروهه. چرا مکروهه؟ چون روز غمه. اینا چرا اینجوریان؟ ماها تو فامیلامون اینجوریه، شما نمیدونم، ما هر وقت که مهمونی جشن خوشحالیه غذا میدیم، خدا وقتی مهمونی میده مهمونی برپا میکنه غذا نمیده. چرا؟ حال بگیره. نه نه، قرار ما بفهمیم تو این عالم یه کارهای دیگه یه قراره بکنیم. عجیب هم هست، همه تو ماه رمضان روزه گرفتید، غالبا حالا اینا که خیلی کوچیکترن کمتر، ولی این روزه کله گنجشکی که میگیرن دیگه، همون روزه کله گنجشکی هم یه حالی میده، ولی حالا فعلا اونا که سنشون بزرگتره غالبا روزه گرفتن، همه دیدید ماه رمضان آدم روزه میگیره یه احساس خوبی داره، ولی گرسنه نشه ها، ولی آخر مغرب دیگه میفته تو روغن سوزی و خلاصه دیگه، حالا خدا این افطار که بعدم تو روایت داریم یکی از اوقات خوشحالی مومن وقت افطاره. خیلی فکر نکن که حالا ما گرسنه‌مون شد منتظر افطاریم خیلی آدم بدی هستی، نه، خود خدا گفته مومن خوشحالیش وقت افطاره، یکی از خوشحالیاش. اما در عین این حال آخر ماه رمضان که میشه، دقت کردی آخر ماه رمضان دلمو میگیره حیف شد بابا، تو که تا دیروز داشتی قور میزدی مردی از گرسنگی، حالا میگه حیف شد. یه مهمونی هم میدن، اصلا خدا میدونی چیکار کرده تو عالم، خدا میخواد به ما بگه بابا جان شما آدمی، خب بس فکر ما چی هستیم؟ کل تمدن قرن الان داره ما میگه بابا شما حیوانی، خدا تو این وسط اومده ما میگه شما آدمی. آقا میگن شما حیوانی؟ رسما نمیگن، عملا میگن. ببین حیوان سطح خواسته هاش چیه؟ یا غریزه جنسیه یا غضبه یا درنده خوییه. یه دیگه حیوان آخرین چیزی که حیوان دلش بخواد یا یکی شهوترانی بکنه یا یکی درندگی بکنه. محور فیلمای هالیوود چیه؟ اصطلاحاً یا خشونت یا سکس. غیر اینه؟ فضای مجازی عمده فضاش چیه؟ همه جا دوروبر ما چیه؟ میخوان بگن بابا شما حیوانید، یه حیوان پیشرفته. آقا حیوانیات اخلاق، ما اخلاق هم داریم، غربی‌ها هم برخی اخلاقیات دارن. مگه شما فکر حیوانا اخلاق ندارن؟ قاصرتون کلا گوشن حیوانا هم اخلاق دارن. کی گفته حیوانا اخلاق ندارن؟ ندارن؟ شما میدونید خروس غیرتیه؟ اینا تجربیه ها. میدونید خروس غیرتیه یا نه؟ حالا اونایی که دوستان برید بپرسید، الان دیگه خیلی کم شده. ما بچه بودیم خروس داشتیم، خونمون موقع خروس داشتیم. شما نمیتونید دو تا خروس رو با چند تا مرغ بذارید؟ حتما دعوا بزن بزن جانانه میشه. بعد یکی از خروسا کاملا میکشه کنار، این یکی خروسمون مرغا. غیرتی خروس. جدی دارم میگم اینا رو. سگ وفاداره، شنیدید یا نه؟ گرگ درنده است. اخلاق خوب، اخلاق بد. هم اخلاقیت خوب دارن. ما میگن آقا انسان مثل حیوانات، نه اتفاقا تو درندگی گرگ هم درنده است. ببین ببر و پلنگ به اندازه غذاشون شکار میکنن. اینا اینه که چوبانن برید بپرسید، اینا که دارم میگم تجربی ها، یعنی شما میدید برید بپرسید از کسی که چوبانن، اینا رو بهت میگن. چوبانا میگن اگه ببر یا پلنگ حمله کرد، تو ایران پلنگ داره، یوز پلنگ مثلا هست، میگن اگه پلنگ حمله کرد سگاتو بکش کنار بذار بره گوسندشو برداره، اگه گرگ حمله کرد با سگات برو سراغش. بله چوبانا بپرسید بهتون میگن. چرا؟ میگن پلنگ گرسنه است که حمله میکنه، وقتی حمله میکنه یه گوسفند برمیداره، سگت بره جلوش سگش هم پاره میکنه. قویه پلنگ، از گرگ قوی تره. بیاد بزنه به گله، او گوسفندشو میخواد. گرسنه هم بوده که اومده، تو هم حریفش نمیشی، پس بکش کنار بذار گوسفندشو برداره بره پیکارش. اما گرگ چی؟ گرگ درنده است. گرگ میاد میزنه به گله، میکشه 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 تا خسته بشه. وقتی خسته شد یکشو برمیداره میره. برای میگن وقتی گرگ اومد، چوپون باید با سگاش بره سراغ گرگه، چون گرگو ولش کنی درنده است، درنده خوه. اما ببر و پلنگ درنده خو نیستن، وحشی هنو اما درنده خو نیستن. برای اگه ببر و پلنگ سیر باشه خیلی ترس نداره نزدیکش رفتن، اما اگه گرگ سیر هم باشه نباید نزدیکش بری، چون فهم کنید تو با هم دیگه. حتی گرگان هم با هم فرق دارم، این گرگای اصیل با حالو دارم میگم، نه هر گرگ، گرگای بزنی من تو شهر دیگه. حالا آقا نکتم چی بود؟ اخلاقیات، هم اخلاقیات خوب هم اخلاقیات بد تو حیوانا هست. هست. از حیوان نجیبه، خوک حیوان شهوترانه. اینا تجربیه که دارم میگم. خوک دقیقا معکوس خروسه. میگن که اگه خوک یه دونه خوک نر باشه با چند تا خوک ماده، عمل تولید مثل انجام نمیشه. کاملا بلعکس اون بریه، از فرد بیغیرتی اون بریه. پس فکر نکن اخلاقیاتی که هست همه اخلاقیات رو ما انسان ها داریم. انسان ها اخلاقیات خاص دارن. یعنی چه اخلاقیات خاص دارن؟ یعنی یه چیزایی دارن مال انسانه، حیوان ها دیگه ندارن، هم تو خوبی هم تو بدی. انسان فداکاری برای دیگران داره، حیوان ها حتی فداکاری برای بچهش داره، فداکاری مادر تو برخی ایمان، اما فداکاری برای غریبه نداره انسان، حیوان. اما انسان برای انسانهای نجات انسان دیگه میره کشته میشه. تو خوبی تو بدی. انسان ها حسد دارن، حیوان ها حسد ندارن، حیوان ها نهایتش غیرت دارن. غیرت میره فرش بسد چیه؟ غیرت میگه آقا این حریم مال منه، نمیذارم تو حریم من وارد چی. حسد اینه که من اون یکی رو اون یکی تردش میکنم ولو به قیمت خودم تمام بشه. داستانشو بگم، حسد رو بفهمی یعنی چی. الان تو بچه‌ها یک تازه به دنیا میاد معروفه، بچه‌ای که تازه به دنیا میاد میگه این بچه داره حسودی میکنه. کی حسودی میکنه؟ زمانی که پدر مادر به بچه محبت کافی میکنه، بچه میگه نکن به اون، فقط به من محبت کن، میشه حسادت. اما جایی که پدر مادر محبت کافی به طرف این نمیکنه، حسادت نیست. مولوی توی مثنوی داستانی داره، داستان قشنگیه، میگه که اول خلاصه داستان میگم، داستانش خیلی طولانیه، خلاصش این است که میگه دوتا همسایه بودن، یکیش خیلی آدم خوبی بود، یه آدم خوبه خیلی معروف بود، مردم هم دوستش داشتن، خیلی بهش محبت داشتن. این همسایه حسودی میکرد، هر کاری میکرد اینو زایش کنه نمیشد، هی برش بدگویی میکرد، مردم میگن نه این آدم خوبه، دروغ گفته، این خودش زایه میشد. آخرمون چیکار کنه؟ اون زمان قدیم بود که برده با غلام و اینا داشتن، غلامشو میخواد، میگه غلام بیا با هم معامله کنیم. میگه چه معامله ای؟ میگه من کل تو رو آزاد میکنم، کل خونه و دارایی و همه چیزم میدم به تو، تو یه کاری برای من بکن. غلام هم خداش میگه هر کاری بگی میکنم. میگه نه نشد، یا مکتوب بنویس من اینا رو به تو میدم، تو این کاری که من گفتم انجام میدی. مکتوب از خداش، غلام برده، حالا بیاد همه دار و اموالش، اموالش اونم بگیره، امضا میکنه. امضا که شد میگه خب الان میریم بالای خونه همسایه، سر منو میبری. آخ یعنی چرا من سر تو رو ببرم؟ تو ارباب به خوبی همه چی داره، من میبخشی، من چرا سر تو رو ببرم؟ گفت به خاطری که وقتی سر منو ببری از ناودان، این ناودان که الان نیست، این همه خونه آپارتمانی شده، کسی ناودان نمیدونه چی، خونه قدیمی داره دیگه تو شهر، ناودان چیه دیگه، از ناودان این خونه من را میگیره، مردم میریزن خونه این، بعدش میبینن خون سر بدن بی سر من تو خونه اینه، بعدش میریزن خونش، دستگیرش میکنن، تو هم یه چند وقتی از شهر برو بیرون فرار کن تا آبا اساسه بیفته. وقتی برگشتی وقتی دیگه اینو میبرن زندان، بعدم که میبینن که هیچ کس نیست فقط اینه، اعدامش میکنن. به خاطر اینکه اونو بزنه زمین، میره میگه که سر منو ببر. غلامان هم میگه خلاصه ما دیدیم که عرب و خری داریم، به قول خودمون رفتیم سرشو بریدیم، رفتیم شهر بیرون. بعد از چند روز غلامه دلش تاب نمیاره، آخر میاد شهر اعتراف میکنه، قاضی هم میگه حقش بود برش کنه. مدا نکتم اینه، حسادت یعنی چی؟ یعنی اون رو بزنم ولو به قیمت نابودی خودم بشه. حیوان ها اینجور چیزا ندارن، هم تو خوبی ها هم تو بدی ها ما آدمی انسانی، ما حیوان نیستیم. خدا میخواد به ماها بگه آی آدم ها، شما آدمید، شما انسانید، وقتی انسانید مدلتون فرق میکنه. مهمونی من اومدی، من میخوام تو که انسانی نخور، ببین چه حالی به دست میده. آقا نخورم میمیرم. نه نمیری، سر افطار میخوری، اما یه بارم بیا اون نخور به خاطر من خدا. بعد نمیخورین، عجب چیز خوبی بودی نخوردن ها. بعد جاله من برداشت خودم اینا، این که دارم برداشت که دارم شوخی هم توش هست، میگم میدونی چرا عید فطر واجب شده ملت روزشون رو بخورن؟ چون ملت دقیقا داغ کردن تو صفا میکنن، اگه خدا جلوشون نمیگیره دیگه میرفتن تا آخر سال. واجب میشه، آدم میخوره، کلی هم میخوره، میخوره دیگه فردا یادش میره میفته دورم ولی خوردن. خدا مهمونی میده میگه نخور، فردا نیمه شعبان جشن میگیری میگه نخور. چرا؟ چون ما انسانیم. حالا ما انسانیم چه فایده داره، چه نکته‌ای داره توش؟ انسان‌ها منتظر امام زمانند، نه حیوان‌ها. اگه ما انسانیت خودمون رو بفهمیم چه خبره، انتظارمون راستاسی میشه. مادامی که حیوان باشیم، حیوان منتظر چی هست؟ حیوان منتظر علف بشه، منتظر نمیدونم شهوتشه، منتظر درندگیش یه جا بره خالی کنه درندگیشو. چی کار کردن؟ چه بلایی سر ما دارن میارن؟ فیلم نگاه میکنی یا فوضوش سکسه یا خشونت، محور همه فیلم ها. حالا ما ایران نمیگم، هالیوود که داره انجام میده، فکر و ذکرمون همش شده اینجور چیزا. خب اگه فکر و ذکرت اینجور بشه، منتظر نمیشتونی بشی. کی میتونی منتظر بشی؟ زمانی که اینا رو نگفتیم انجام ندیدا.
آقا اندکاها سنتی پیامبر فرمود ازدواج سنت منه، کسی بره روحانیت در پیش بگیره بی خود کرده.
طرف سلمان خود پیامبر یه بار گفت آقا کیه که هر روز روزه بگیره هر شب تا صبح به عبادت مشغول باشه؟ سه چهار تا سوال دیگه هم کردم، این دوتا شدن. سلمان گفت من. یه گفت آقا این ایرانیه دروغ میگه، با ایرانیان هم بعد بعد عجمه دروغ میگه، این میخواد جلو ما عربا رو ضایع کنه. در عجم عربی هم موقع هم بود، این ایرانیه دروغ داره میگه، من خودم دیدم برخی شب خوابیده، من خودم دیدم خیلی روزا غذا خورده. سلمان گفتش پیامبر گفت سلمان چی میگه این؟ گفت پیامبر من از خود شما شنیدم کسی سه روز تو ماه روزه بگیره مثل کسی که کل ماه روزه گرفته، کسی هم قبل از که بخوابه سه بار قل هو الله بخونه مثل کسی که شب زنده داری کرده. من سه تا روزو میگیرم، هر شبم اولش خواب این میکنم، بعد پاشم نماز شب هم میخونم، ولی سه تا قل هو الله من اول شب میخونم. برای همین طبق فرمایش شما من هر روز روزم هر شبم شب زنده داری میکنم. یعنی اگرم گفتن هر روز روزه بگیر هر شب شب زنده داری کن، فرمولش هم یادت دادن. منتها یه کاری هم اینجا بکن، نه اینکه هر شب بخواب هر روزم بخور. حداقلش با هم زونه، حداقلش نماز صبحه، نه حداقلش دیگه. حالا نماز شب نمیخونی نماز صبح تو باشه بخون. چرا؟ که به عالم اعلام کنی من آدمم، من آدمم، من قضا دلم میخواد اما گاهی وقتا برای خدا نمیخورم. من خواب خیلی دلم میخواد اما گاهی وقتا برای خدا بیدار میشم. وقتی که متوجه شدیم آدمیم، بعد کم کم تو این دنیا جا برامون کوچیک میشه، دلمون میگیره. آقا این که دلتون میگیره خیلی ارزش داره. ما از اشتباهات بزرگی که میکنیم دلمون که میگیره، دیده آدم بعضا دلش میگیره. از بدترین کار اینه که وقتی دلت گرفت بری گوشی موبایل تو برداری بری تو شبکه مجازی، بری تلویزیون رو برداری بری سراغ فیلم، یه فیلمی بیاد دل منو ببره. آقا این دلت مال خداست، چرا دلتو ببره؟ خدا دلتو گرفته، دلتو گرفته. آقا این دل من خیلی اصلا حالم یه جوریه، حال ندارم با هیچ کی حرف بزنم. خب آفرین، خدا دلتو گرفته با هیچ کی حرف بزنم، بیا با من خدا حرف بزن. توی صحیفه سجادی برید بخونید، صحیفه سجادی یه دعا داره، عنوانش اینه وقتی دلت گرفت. اذا احزنه امرون، حالا شماره دعا شدم نیست ولی نیا کنید شروعش نید. اذا احزنه امرون، ترجمهش کرده وقتی ناراحتی پیش می آمد. نه اذا احزنه امرون یعنی ناراحت شد اما معلوم نیست چرا، بقول خودمون دلش گرفت. اللهم یا باقی الامر المخوف یا کافی الامر العظیم، دلت گرفت برو این دعا رو با حالش بخون، با ترجمهش بخون به چی میگه. یه دفعه اصلا میبینی یه جایی میری، یه حالایی میکنی، یه خبرایی هست، یه چیزایی هست غیر از خبرایی که به ما گفتن. بابا این خبرات تو عالم هست، ما بچه‌شیه‌ها از اول بهمون گفتن. یه شبی بود بهش گفتن شب عاشورا، یه آدمایی بودن اصحاب امام حسین، یه اصحاب امام حسین نمیدونی چه آدمایی بودن. بابا داعشی‌ها محاصرهشون کرده بودن، اینا آماده کشته شدن بودن. خب این داعش پیدا شد تو حالا ما بتونیم داستانهاش رو یکمی بفهمیم چیه. این داعشیه، این سریال پایتخت رو دیدین یا نه؟ ایدین اون قصه داعششو ها نه ایدین؟ سریال نگاه نمی کنید نه؟ همه اولیاء الله فقط نماز شب میکنه. داعش بیاد این حسینیه شما معاصره بکنه داعش، اون وقت بهت میگم که حاضره بگه یا لیتنی کنتو مک، ای کاش بابا شو ما هوا خوب، من نشستم روی این صندلی شو هم روی زمین گرم و نه هوا هم نه خیلی گرم کلافه بشی نه خیلی سرد ناراحت بشی. میگه ای امام حسین کاش که بابا تو بودیم، گریه هم میکنیم. خوبه ها، نمیگم بده، اما پاش برسه محسن حججی باشی داعش معاصرت بکنه حاضری بخندی؟ اما یه عده آدم بودن خندیدن. شب عاشورا میگه بوریر چه خبرته چقدر میخندی؟ میگه میشناسی منو؟ من تو عمرم خیلی اهل خنده نبودم اما امشب به قول خودمون عشق است. حالا عشق است من دارم میگم، امشب صفاه،
بابا فردا میخوان شما رو بکشن. آقا من آدم شدم.
ببینو کی آدم میشی؟ زمانی که به امامت برسی. من جای قبل دیدم یه صحبت داشتم اونجا هم گفتم اینجا میگم، حالا امشب هم جای دیگه اندرا شاید اونجا هم بگم. آقا ما آدما مشکلمونه که امام نداریم، بی امام داریم زندگی میکنیم. بی امام زندگی کردن مفت نمیارزه. بذار انشالله امام زمان ظهور کنه بهتون نشون میدم با امام زندگی کردن چقدر فرق داره. هممون هم تجربهش کردیم یه جایی. دیدی حرم امام رضا میری گاهی وقتا، من خودم گاهی، شما همیشه گاهی وقتا یه دفعه یه حالی میکنی، یه دفعه فکر میبینی امام زمان امام رضا کنارته. نشده براتون؟ چقدر میدی با امام رضا بری یه گردشی بکنی؟ امام رضا یه نهار بیاد خونتون، هیچی هم نمیدونیم چی میشه ها، ولی میدونیم آقا با امام بودن یه صفای دیگری داره. چرا اومدی مجلس امام زمان؟ چون میده خلاصه مجلس امام زمان یه خبرایی توش، نمیدونیم چه خبری ها، فقط میدونیم یه خبر. تازه خیلی وقتا میایم به خبرش به ما نمیرسه. نیدی خیلی وقتا مجلسش چم نبوده، امشب رفتیم مجلس، اما 10 بار مجلس اومدی یه بارش مجلس امام حسین بیشتره. حالا مجلس های روزه خیلی بهادتره. میگم آقا تو شب جشن بیا بگو بخندیم. گفتم ما بلد نیستیم حرف بزنیم بخندیم، خودمون کشکو داریم. اما ما میام صفا میکنیم، تازه مجلس روزه تو گریش هم صفا میکنیم. ندیدی بعد مجلس روزه این بچه هیئتی ها حرف منو خوب میفهمن، مجلس روزه که تموم میشه همه میرن، بچه هیئتی ها خودشون میمونن، حالا شروع میکنن سر به سر هم گذاشتن. بعد یکم سر به سر هم میدن، حالا به شب عاشورا، بابا شب عاشورا خجالتش میاد. راست میگم ندیدین؟ راست میگم یا نه؟ اصلا انقدر کوک میشیم، انقدر صفا میکنیم. چرا؟ چون یه چند دقیقه احتمالاً حضرت زهرا اومده تو مجلس ما، تو مجلسی بودیم حضرت زهرا هم اونجا بوده، تو مجلسی بودیم امام زمان هم یه ذره از جلوش رد شده. خب صفا دیگه، ما چی میخواستیم تو عالم؟ عشق عالم رو میکنی، اون لحظه که داری تو اوج روزه کیفشو میکنی، چی حاضری بدی؟ 100 میلیون تو هم بهت میدن. آقا این یه لحظه نه، با یه 10 دقیقه دیگه میام 100 میلیون رو میگیرم. اگه اون لحظه رو میگم ها، نه همه لحظات. خیلی وقتا هم یه مجلس روزه نمیدن بهمون. اما گاهی وقتا همین که دارم میگم همتون تجربه کرد، اگه کسی تجربه نکنه مجلس نمیاد. اون لحظه 100 میلیونم بدن، اون لحظه نمیری، میگی یه کم 10 دقیقه صبر کن 10 دقیقه دیگه میام. الان نمیام، الان یه وضع خاصیه، الان رفتم برای علی اکبر دارم گریه میکنم. تو اوج علی اکبر، من با علی اکبر یکی شدم. مثلا اون موقع آدم بودنمون میاد جلو چشمون، اون موقع داریم با اماممون 4 قدم راه میریم، اون موقع امامت رو تو زندگیمون تجربه میکنیم. اون موقع دیگه حاضر نیستیم اماممون ضعیف نگه داشته بشه، استضعفوا فی الارض. اما وقتی که حیوان میشیم، خودم رو دارم میگم، وقتی حیوان میشیم، امام انسان هاست، امام حیوان ها که نیست، کسی تحویل نمیگیره امام. وقتی تو افق حیوانیت رفتار میکنیم با امامون ارتباط نداریم. و وقتی انسان میشیم، وقتی انسان میشی غذای حضرتی میخوریم. هم میگید غذای حضرتی یا نمیگید؟ غذای حضرتی میخوریم، خوردنت هم با امام یک گره میخوره، صفایی داره. اصلا با امام که باشی ازدواجت هم امامی میشه، نه فقط امام. اصلا به ما یاد دادن چیز عجیبی تو تاریخ، به ما یاد دادن حضرت علی علیه السلام یه بار میخواد بره با حضرت زهرا ازدواج کنه. خب حضرت زهرا شرط و شروط نداریم، چون اگه حضرت زهرا تو عالم پیدا کردی شرط نذار، با کله برو. درست یا نه؟ خانومان اگه حضرت علی پیدا کردن شرط نذارن، درسته؟ اما یه بار حضرت علی با حضرت علیش، حضرت زهرا از دنیا رفته، میخواد بره ازدواج کنه، با چه شرطی میره ازدواج میکنه؟ شنیدید دیگه؟ به عقیل چی میگه؟ میگه عقیل برو یه زنی پیدا کن برام بچه شجاع به دنیا بیاره. علی جون تو خودت با این همه شجاعت بچه شجاع چی میخوای دیگه؟ خب بچه تو حتما شجاع در میاد. نه، اون مادرم از اون مادرای باشه بچه شجاع بیاره. آه بچه شجاع بشه دردت میخوره علی جان، بشه دردش میخورد. قرار ابوالفضل بیا رو 4 تا برادر یکی از یک شجاعتر ام البنین بشه که روز عاشورا
قرار بچه بیاره یار امام. علی علیه السلامش با امامت خودش میخواد ازدواج کنه، شرط ازدواجش چیه؟ بچه‌مون برای امام. ما میریم اینجور ازدواج کنیم؟ به ازدواج چه غریزه جنسی دیگه؟ وقتی با امام انس بگیری همه چیز میشه برای امام، بعد زندگی میکنی، کیف عالم میکنی، انقدر تو عالم کیف میکنی، داعشی ها چند میشن سر تو ببرن، بی کاش که به جای یک بار صد بار کشته میشن. زهیر چی گفت؟ کاش که منو بکشن دوباره زنده بشن، تیکم کنن این دفعه دوباره زنده بشن، این دفعه آتیشم بزنن دوباره زنده بشن، بلکه بتونم آسیبی به شما نرسه. عاشق امام شده. شب عاشورا چیکار کرد امام با دل اینا؟ میگه بابا من حجت رو برداشتم، من حجت رو برداشتم، یعنی الان شما برید شرعا مسئول نیستید. خود امامم با زبون خودش گفت به شما، دست ما آخونده باشه توجیه میکنیم، میگیم نه اینجا هنوز حجت تمام نشده. بابا نه حجت تمام شد، خود امام با دولت مبارک خودش گفت آقا هر کی بره من بیعت رو برداشتم. دروغ میگه امام؟ دروغ میگه راست میگه؟ راست میگه. حجت رو برداشتن، اگه میرفتن گناهکار نبودن. چرا نرفتن؟ به خاطری که آدم شده بودن. کسی که آدم میشه میفهمه امامت یعنی چی. وقتی فهمید امامت یعنی چی دیگه از امامش دل نمیاد. دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند؟ ببین ما میخواییم منتظر امام زمانمون بشیم. من امشب صحبت هم این بود آقا چی کار بکنیم منتظر امام زمان بشیم؟ راست راستی راه حلش هم گفتم بهتون، آدم بشیم. آدم بشیم یعنی چی؟ یعنی باور کنیم ما بالاتر از غریزه، بالاتر از غضب چیزی داریم تو وجودمون. امام به اون چیز تو وجود ما نگاه میکنه، دل ما رو میبره. این دلت خیلی قیمتیه، دلتو مفت نده بره، دلتو مفت نده بره، امام بیاد دلتو بره، نذار هالیوود دلتو بره. ببین یه نماز میخوای بخونی چقدر، من خودم دارم میگم چقدر حواسمون پرته. از اون طرف فیلم های هالیوود دیدید؟ نه ایدازم فیلم میبینید دیگه همتون، از اول تا آخر با حضور قلب تمام. یه مسابقه فوتبال چقدره؟ 90 دقیقه با حضور قلب تمام. یک دونه دریبل زدنم از چشت نمیفته، اون توپه میخوره به دستش، داور نمیبینه، تو اینجا نشستی یا پشت دریبل میبینی، میگه داور ندید نامرد، چرا نمیبینی؟ با حضور قلب تمام دقت. خدا نمیخواست، نمیتونست نماز طراحی کنه دلت رو ببره؟ خدا از هالیوود ضعیفتر بود؟ خدا این فوتبالیستا ضعیفتره؟ میتونست، چرا نکرد؟ به خاطری که خدا میگه آدم دلش خودش میاره میده، من به زور دلتو نمیبرم. نمیخوای بدین نده، 1400 سال صبر میکنیم ببینیم چی میشه. عده‌ای پیدا میشن دل بدن به امامشون، ندادن ندادن، بازم صبر میکنیم. یه بار تو عاشورا یه عده آدم پیدا شد دلشو داد به امام. وقتی دلشو داد به امام دیگه نمیدونست چی کار بکنه. امام میگفت برو، میگفت دلم اینجا مونده کجا بذارم برم. بیایی تصمیم بگیریم این شب نیمه شب یه تصمیم مردانه بگیریم، تصمیم بگیریم همون امشب دلمونو بدیم به امام زمانمون، بدیم در بست امام زمان. بعدم یه چیز بهتون بگم، آقا شیطان خیلی قویه، انصافا قویه، با بزرگ بزرگاشو زده زمین، چه برسه ماها؟ سامری چشم باطن بین داشت، دید جبرئیل داره رد میشه، از خاک پای جبرئیل برداشت. شما جبرئیل دیدی تا حالا؟ سامری رو گول زد، کاری داره بنده و شما رو گول بزنه؟ کاری نداره، اما راهکار داره. امام داری، دلتو بده دست امام، بگو آقای امام ما از شما تقاضا میکنیم این دل من رو مواظب باش، من حریف شیطان نیستم، خود تواش داشته باش. بعد ببین نگهبان خوبی برای دلت هست یا نیست. بعد دلتو بده ها، خودت باید بری دلتو بدی، او به زور دلتو نمیگه. هر لحظه رو دلتو بخوای پس بگیر به تصمیده، پس نگیر. امشب اومدی مجلس
امام زمان علیه السلام تسلیم تو بگیر، دلتو بده دم در، بدون شیطون وایساده که دلتو بگیره. تو هم به امام بگی آقا من پشیمون شدم میخوام دلمو بدم، میگه بفرما. گفتم از مشکلات ما با ائمه اینه که خیلی خوبن، ولی خیلی خوبن ما مشکل پیدا کنیم. چرا؟ یکی هستش تا دلت بخواه یه تکی میزنه در گوشت، ائمه نمیزنه در گوش ما. هر چقدر ما کار بد میکنیم دوباره ببین، من خودم رو دارم میگم، شما هم نمیدونم، من از مجلس قبلی که بودم تا این مجلس گناه نکردم؟ من از محرم تا حالا گناه نکردم؟ پس چرا باز من رو راه دادید تو اینجا؟ چرا نگاه به دل من کردید؟ چون خیلی بزرگواره، چون خیلی بزرگواره، دوباره نگاه دلت میکنه. اما تو میرم، من خودم رو دارم میگم، از این مجلس میرم بیرون یه نامحرم میبینم یه نگاهی میکنم، یا اون خانومه رو سرش رو کش میکنه، یا انواع کارهای مختلف. دوباره میری امام میگه دلتو پس بخوای بیا بگیرش برو. میریم بعد از یه نیمه شب میشه یه نگاهی دل میکنی، تو یه بار اومده بودی مجلس ما، نمیخوای بازم بیای؟ یه دفعه میبینی امشب باز باید تاشی بری، میگه بابا کار امشب، یا فیلم فلانه نگاه کن. میگه امشب یکی رو برم کن. هی میریم میایم یه بار بیایید، اومدیم دیگه نریم، همینجا دلمون رو بدیم به امام زمانمون، انشاءالله امام زمانمون بیاد. ببخشید خیلی طولانی کردم موضوع بحثم، چند جمله خلاصه کنم. موضوع بحث ما این بود که پیام امام زمان علیه السلام اون لحظه که به دنیا اومد این آیه رو خورد، و نورید و انمون نعلا لذین استضعفوا فی الارض. پیامبر به استعلی گفتش آقا اون مستضعفین فی الارض توی، اینا مستضعف فی الارض، مستضعف یعنی ضعیف نگه داشته شده، یعنی یه عده ای اونا رو ضعیف نگه داشتن. اون عده کیان؟ هر کسی که یاریش نمیکنه. حالا یه عده دشمنی میکنن، یه عده فقط یاری نمیکنن. ما انشاءالله جزو کسایی نیستیم که دشمنی کنیم، چون اگه دشمنی میکردیم رامون نمیدادن. اما انشاءالله حداقل جزو کسایی هستیم که یاری نکردیم. تصمیم بگیریم انشاءالله یاری کنیم. وقتی یاری کنیم آدم میشیم، به مقام آدمیت میرسیم. به مقام آدمیت برسیم یه زندگی پیدا میکنیم، عالم قبطه به حال ما خواهد خورد. عالم قبطه میخوره به حال آیت الله بهجت، نمیخوره؟ دلمون نمیخواد کاش که ما آیت الله بهجت چه صفایی میکرده تو عالم. عالم قبطه میخوره به حال اصحاب امام حسین. انشاءالله خدا عنایت کنه، یاریمون کنه. همین شب نیمه شبان امام زمان علیه السلام متوسل میشیم بهش، ازش میخوایم که امام زمان عیدی ما رو امشب این باشه که دل ما رو که گرفتی دیگه به همون پس ندی، بیا یه بار این دفعه ما سخت بگیر، به ما جدی باش، بیا دل ما رو محکم بگیر. من خواستم پس بگیرم، پس نده، لااقل یه چند دقیقه نگرش دار، چند دقیقه نگه دار پل که منم پشیمون شم انشاءالله که شما زودتر بیای. چند جمله هم دعا کنیم. خدای ما رو ببخش و بیامرز، تا نیامرزدی از دنیا نبر، توفیق بندگی به همه ما عنایت بفرما، در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما، ما رو جزء یاران واقعی اون حضرت قرار بده، ما رو جزء منتظران واقعی اون حضرت قرار بده. خدایا یک کاری کن امام زمان دل ما رو ببره دیگه بر نگردونه. خدای مردم مظلوم عالم در هر جایی هستن، مردم مظلوم یمن، مردم مظلوم فلسطین، هر جایی هستن، سوریه، هر چه سریعتر با ظهور امام زمان علیه السلام از شر ظالمان نجات عنایت بفرما. حاجت همه حاجتمندان رو با ظهور امام زمان علیه السلام برآورده به خیر بگردان. اولین و آخرین دعای همه ما رو تعجیل در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.